سلام و صبح خیلی دارم به شما شنونده های عزیز برنامه گیومه. من شمس ربه هستم، افتخاری رو دارم که امروز هم با درخت خبر در خدمت شما باشه. خب بریم به سراغ خبرهای حوزه فرهنگ و هنر. آغاز اکران سه فیلم جدید در سینماها 25 تیر ماه. در جلسه دیروز شورای صنفی نمایش قرار شد که از 25 تیر ماه سه تا فیلم جدید اکرانشون در سینماها آغاز بشه. از چهارشنبه هفته آینده فیلم‌های زنها فرشتند دو به کارگردانی آرش معیریان در گروه ماندانا، آنجا همان ساعت به کارگردانی سیم سلوان در گروه ایران و پیشینیشی به کارگردانی حسین قناعت در گروه بهمن قرار هست که به نمایش در بیاد. اکران فیلم‌های شنای پروانه و خوب بدجنس دو هم همچنان در سینماها ادامه داره. آقای مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی در مورد اینکه آیا سینماها تعطیل خواهند شد به دلیل شیوع ویروس کرونا یا خیر هم گفتن که ما صحبت کردیم ولی به دلیل اینکه تماشاچیان و صاحبان سالن‌ها نکات بهداشتی رو به خوبی رعایت میکنن فعلا سینماها تعطیل نمیشن مگر اینکه تصمیم جدیدی در ستاد ملی بحران کرونا گرفته بشه. مجوز نهایی پخش فیلم تئاتر همچنان با سازمان سینمایی هست. خب صحبت‌های شده بوده در مورد این که پخش فیلم تئاترهایی که متقاضی میشن برای پخش از ویودی ها نظارتشون توسط در واقع اداره کل هنرهای نمایشی انجام میشه، اما صحبت‌هایی که آقای سید وحید فخر موسوی رئیس شورای نظارت ارزشیابی تئاتر در این مورد داشتن، بر اساس این صحبت ها گفته میشه که مجوز نهایی پخش فیلم تئاترها رو همچنان سازمان سینمایی صادر میکنه، ولی توی صحبت هایی که آقای قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی با سازمان سینمایی داشتن قرار شده که این روند صدور این مجوزها یک مقداری تسهیل بشه به این شکل که نظارت اولیه‌ای که انجام میشه روی آثاری که متقاضی پخش هستن توسط خود اداره کل هنرهای نمایشی انجام میشه و بعد اونها به سازمان سینمایی ارجاع داده میشن که مراحل قانونیشون طی بشه. در مورد این تعدادی از فیلم تئاتری که در شورای نظارت ارزشیابی بررسی شدن و تایید نشدن هم آقای فخر موسوی صحبتهایی کردن و گفتن که ما یه سری از فیلم تئاترها رو در شرایط اولیه بازبینی ردشون کردیم به دلیل اینکه شرایط صدور مجوز برای پخش در ویودی ها با اجراهای عمومی در سالن متفاوت هست و به همین دلیل هم حالا ما هنوز نمیتونیم جزئیات و مصداق رد شدن این آثار رو به طور کلی بیان بکنیم، ولی در نهایت مواردی که تایید شدن برای سازمان سینمایی ارسال میشن و نتیجه نهایی رو سازمان سینمایی اعلام میکنه. معرفی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20. اولین جشنواره که فیلم کوتاه تحت عنوان سلفی 20 که در واقع نخستین جشنواره فیلم کوتاهی هست که به شرایط پسا کرونا در واقع و نتایج و تبعات این ویروس بر زندگی انسان‌ها و حالا محیط زیست و جامعه ما داره بررسی میکنه، این شرایط رو داره برگزار میشه و اعضای شورای سیاستگذاریش معرفی شدن. حبیب ایبیگی، محمد جواد حقشناس، مرداد خوشبخت، افشین هاشمی، مرجان ریاحی و مریم دوستی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره معرفی شدن. این جشنواره فیلم‌های کوتاهی هست که در واقع به صورت مجازی و آنلاین قرار هست که برگزار بشه و همه روندهای اداری و فعالیت‌های دبیرخانه‌اش هم در فضای مجازی قرار هست که اتفاق بیفته. خب تصمیم برای تعطیلی تئاتر نداریم. همونطور که اطلاع دارید در هفته گذشته صحبت شده بود مبنی بر اینکه اگر جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا به این نتیجه منجر بشه که فعالیت فرهنگی هنری مجددا باید تعطیل بشن، خب این اتفاق میفته، اما آقای قادر آشنا صحبت‌هایی کردن در مورد اینکه فعلا برنامه رئیس تعطیلی تئاتر در نظر گرفته نشده با وجود حالا شروع ویروس کرونا، و از اونجایی که تئاتر با مصوبات ستاد ملی مقابل با کرونا به طور کلی بازگشایی شده، قاعدتاً اینکه بخواد به سمت تعطیلی بره یا هر اتفاقی دیگه براش بیفته هم بر مبنای همین مصوبات خواهد بود، و در حال حاضر دستور جدیدی ابلاغ نشده و موضوع تعطیلی فعلا در وزارتخانه مطرح نشده. آقای آشنا در صحبتشون در ادامه حرفشون یه نکات رو مطرح کردن در مورد اینکه حالا بعضی از گروه‌های نمایشی هم در همین شرایطی که دارن اجرا میکنن این نکته رو گلایه داشتن از اینکه هنوز هیچ حمایت مالی ازشون انجام نشده، اما ایشون این نکته رو بیان کردن که اگر قرارش از کاری از اجرای تئاتر بخواد حمایت بشه، نکته مهمش اینه که در واقع این 50% مبلغ مصوبی که قرار بوده دریافت بکنن رو باید شورای حمایت تاییدشون بکنه، شورای حمایت از نمایش ما باید تایید بکنه که اون نمایش در واقع به تصویب رسیده در این شورا، و بعد میتونه 50% مبلغ حمایتی که میخواسته رو دریافت بکنه. اما در نهایت حمایت مالی از گروهایی که بعد از کرونا متضرر شده یک تصمیم فرادستگاهی هست و در حوزه اختیارات اداره کل هنرهای نمایشی نیست، و در نهایت اداره کل هنرهای نمایشی در چارچوب مقررات خودش از گروهایی که نمایش هاشون در شورای حمایت تصویب شده میتونه حمایت 50% داشته باشه. تمدید مهلت ارسال آثار به تئاتر مان. بعد از اینکه شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد و قرنطینه انجام شد و همچنین فاصله گذاری اجتماعی، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تصمیم گرفت که یک راهکاری رو برای ادامه فعالیت عالی تئاتر در منزل داشته باشه و همینطور حالا تامین توقعات مخاطبان تئاتر در قرنطینه. همایش تئاتر مان که در واقع یک فراخوانی برای تولید تئاتر آپارتمانی در قرنطینه بود، اون خب یکی از راهکارهایی بود که اعلام شد. فراخوان این رویداد اعلام شده بود و در مهلتی که اعلام کرده بودن متنهایی به دبیرخانه ارسال شد. از بین متنها داوران بودم 52 متن رو از سراسر کشور انتخاب کردن و گروه های نمایشی مشغول تمرین شدن و فرصت داشتن که فیلم های اجراشون رو ارسال بکنن، و حالا این مدت ارسال آثار تمدید شده. مدت ارسال آثار به مرسته چیزی که گفته شده خبرها تا 15 مرداد ماه حداکثر قرار هست که تمدید بشه و 45 روز به کلی حالا در نظر گرفته شده بوده. یک نکته ای که در واقع در موردش صحبت شده راجع به این که آیا هزینه‌ای به این گروه های تئاتری پرداخت میشه، گروه هایی که دارن در خانه در واقع تئاترهاشون رو فیلم برداری میکنن و ارسال میکنن. آقای محمود صابری دبیر اولین همایش سراسری تئاتر آپارتمانی که به عنوان تئاتر مان هم ما اون رو میشناسیم در واقع صحبت کردن در این مورد و گفتن که ما فراخوانی که اعلام کردیم، گروه هایی که حالا با دوربین شخصی اگر تونستن یا غیر فیلم ها رو برای ما ارسال بکنن، در نهایت از بین این آثار در واقع یک کمک هزینه هایی بهشون پرداخت میشه. آثاری که تا الان در واقع جای دیگه اجرا نداشتن و یا برای اولین بار هست که فیلمشون دریافت میشه، فکر میکنم 5 میلیون ریال، و حالا یه سری از آثار به طور خاص تا 50 میلیون ریال در نهایت در واقع کمک هزینه یا به نوعی جایزه ارسال آثارشون در صورت پذیرفته شده از طریق در واقع دبیر بقیتین همویشون سفری تاعترمان برایشون پرداخت میشه. سپاسگزارم از شما که با درست خبر امروز همراه بودید. انشاءالله تا فردا شما رو به خدا میسپارم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
در ادامه برنامه گیومه با شما همراه هستیم، در حالی که ساعت 10:10 است. گفتگو رو ادامه خواهیم داد با جناب حسین مسافر آستانه، دبیر 39مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، و آقای امید طاهری نمایشنامه‌نویس. آقای جعفری دست بفرمایید و با مهمانان کلام را آغاز بکنید. درود
باشه امید. در مورد حالا این دوره جشنواره اگر نکته‌ای هست ازت بشنویم.
بله ببین علی جان، این نکته ای که وجود داره اینه که کار آقای مسافر آستانه یه مقدار سخت‌تر از دبیرهای قبلی، به این دلیل که دبیرهای دوره‌های قبلی اگر یک سوال‌هایی داشتن در خصوص بودجه یا نحوه برگزاری جشنواره، امسال یک در واقع عدم قطعیتی به خاطر این وضعیت کرونا وجود داره که واقعا باید ببینیم که در ماه‌های آینده چه پیش میاد. امیدواریم که خیلی زود این شرایط برطرف بشه.
بله انشالله.
خب حالا وضعیت اقتصادی کشور هم که داریم می‌بینیم به چه شکله، امیدوارم که این هم تأثیر روی جشنواره نداشته باشه یا اینکه به هر حال کمتر تأثیر داشته باشه. من ترجیح میدم بپردازم به خود تئاتر و خود جشنواره. علی جان ببین، این نکته‌ای که ما توی جشنواره همیشه توی همه دوره‌ها باهاش مسئله داشتیم بحث انتخاب و داوری هاست.
بله.
یعنی همیشه در واقع جشنواره از این موضوع تأثیر پذیر بوده.
بله.
نکته‌ای که وجود داره توی دوره‌های قبلی هم این بحث پیش اومد، تو جلسات آسیب شناسی هم این بحث مطرح شد. نادر هم خیلی در واقع تلاش کرد که این فضا رو به یک نحوی به سمت یک وضعیت مطلوبی ببره. اما خب
نادر اینجا همیشه... منظور نادر برهانی مرند، دبیر ادوار 37 و 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. بله بفرمایید.
از شماست که ببین علی جان، ما توی بحث انتخاب و داوری به هر حال یک جور قضاوت راجع به اثر داره اتفاق میفته.
بله.
معمولا اینجوری بوده که خب یک دوره یک تیمی که میاد یک تعداد اثر رو انتخاب میکنه یا در واقع توی جشنواره داوری میکنه، وقتی که اعتراضی صورت میگیره، وقتی عده‌ای میگن آقا چرا ما نیستیم یا چرا ما نشدیم، ساده‌ترین جمله‌ای که بیان میشه یا توجیهی که میشه اینه که خب سلیقه این تیم بوده و شاید اگر تیم دیگری بود جور دیگری عمل میکرد. من اتفاقا مسئله با همین نکته است. ببین من میگم ما در بحث داوری و انتخاب و قضاوت خیلی خیلی در واقع این سلیقه رو نباید دخیل بکنیم. ما قطعا در هنر متر و معیارهایی داریم که میتونیم در واقع فراتر از سلیقه شخصی و سلیقه فردی راجع به اثر و ویژگی های کیفی اثر و نسبت اثر با شرایط روز جامعه خودش، با در واقع اتمسفر جغرافیای خودش یا وضعیتی که بر جهان حاکمه، بر اساس اون مؤلفه ها و بر اساس اون داده هایی که اثر میده ما راجع به اون اثر در واقع دست به انتخاب بزنیم.
بله.
اساسا سلیقه من نمیفهمم یعنی چی. یعنی توی این موضوع اتفاقا جای سلیقه اتفاق میفته که ما یک آرتیست رو میذاریم در واقع در جایگاه قضاوت و داوری و انتخاب. ببینید آرتیست ها اساسا چون خودشون دستشون توی کار هست و دارن تولید میکنن، اساسا خودشون در واقع یک اتمسفری در آثار خودشون هست، یک گرایش خاصی به سمت یک نوع کار، یک ویژگی های خاص در کارها دارن که ممکنه نوع دیگری از کار رو خیلی مثلا باهاش نتونن ارتباط برقرار کنن. حالا چه اتفاقی باید بیفته؟ من قبلنم راجع به این موضوع خیلی بحث کردم، اینکه ما در واقع بهترین قضاوت رو از طرف منتقدها میتونیم داشته باشیم. منظور من این نیست که لزومن یک فردی که رو پیشونیش نوشته منتقد میتونه این کار رو بکنه. نه، ما آدمهایی داریم که تحت عنوان نقد دارن فعالیت میکنن، اما اونها هم دچار این سلیقه زدگی هستن. آرتیست هایی داریم که دارن کار هنری میکنن، اما این دانش و آگاهی و اشراف رو هم دارن که بتونن فراتر از سلیقه دست به انتخاب بزنن. بنابراین من فکر میکنم یه نکته‌ای که آقای مسافر آستانه باید روش در واقع یه مقدار انتظار میره که امسال توجه بشه، این انتخاب‌ها و این داوری‌ها در جشنواره است. به این دلیل که جشنواره برگرده به اون دوران اوج خودش در دهه 70 به زعم من، که وقتی یک اثری در جشنواره مطرح میشد، وقتی به یک اثری توجه میشد، تقریبا میشه گفت مثلا بالای 70% جامعه معتقد بودن که آقا اون اثر در واقع
ارزش توجه هست،
شایسته بوده و اون ده. اثر میتونست یک جریانی رو پس درست. خودش در تئاتر ما ایجاد بکنه.
بسیار خب، پس الان امید طاهری، البته این بحثیه که واقعا با امید ما از سالهای گذشته داشتیم، امید با جدیت این بحث رو تعقیب کرده، این که یک سازوکار کاملا در واقع حرفه‌ای برای بحث داوری در جشنواره در نظر گرفته بشه، این که ما بیایم حالا تو این سالا خیلی بیشتر توجه کردن به این که چهره بیاد به عنوان داور، از این فضا خارج بشیم. پیشنهاد امید همواره این بوده که کسانی که در واقع کسوت منتقد بودن رو دارن، به دلیل اینکه اولا زینف نیستن، اون حاله احساسات پیرامونشون وجود نداره و اینها، میتونن داوران دقیق‌تر و منطقی‌تری باشن. امیدوارم حالا داشتی صحبت میکردی، نمیدونم شنوندام احتمالاً شنیدن دو سه تا بوق صداش اومد، حسین مسافر آستانه ارتباطش با ما قطع شد و فعلا تلفن همراهش از دسترس خارج شده، حالا احتمالاً شارژ تموم کرده، واسه همین در این لحظه رو خط نداریمش، اما داریم تلاش میکنیم که حتما در ادامه با ما همراه باشه. فکر میکنم که این جزء مواردی است، موضوع داوری‌ها که باید آقای مسافر آستانه امسال بهش خیلی جدی توجه بکنه. امید خیلی متشکرم ازت.
خواهش میکنم. من یه نکته دیگه اگه
کوتاه لطفا، خیلی کوتاه.
آره خیلی کوتاه من بگم، حالا اگر آقای آستانه مسافر آستانه اومد که اینم مطرح کنیم.
چشم.
یه نکته دیگه ای که توی جشنواره متاسفانه اتفاق میفته، تضعیف تئاتر استان ها هست. ببینید ما متاسفانه توی جشنواره همه برنامه‌ریزی ها رو انجام میدیم، همه کارها رو میکنیم، در آخرین لحظه میگیم خب حالا چیکار کنیم با این حجم از کاری که از شهرستان اومده. خب یا مثلا 3 نفر آدمو میفرستیم برن 100 تا 150 تا کار رو ببینن، از توشون مثلا 14 تا انتخاب بکنن، یا بشینن فیلم کار رو ببینن، یا خیلی سرسری یه جشنواره برگزار میشه. ببینید جشنواره های استانی خودشون باید یک جشنواره کامل و با شخصیت باشه. باید روی جشنواره های استانی وقت گذاشت، باید سرمایه گذاشت و باید کاری کرد که هنرمندها در استان ها با رغبت و با انگیزه تو جشنواره‌های استانی حضور پیدا بکنن. و از اون طرف به نظر من 100% باید جشنواره‌های مناطق احیا بشه. بزرگترین اشتباه تئاتر ما این بود در مورد استان‌ها که جشنواره‌های مناطق متأسفانه حذف شد به دلایل مالی، دلایلی که به نظر من اصلا توجیه پذیر نیست. اینقدر تو این کشور داره بودجه متأسفانه تو جاهایی که نباید بشه هزینه میشه که دیگه این چارقرون پولی که تو جشنواره‌های مناطق هزینه میشد واقعا به چشم نمیاد. ما داریم راجع به فرهنگ یک قومی حرف میزنیم. به نظر من این احیای جشنواره‌های تئاتر مناطق و توجه ویژه به جشنواره‌های تئاتر استانی هم از طرف در واقع نهادهای استان، انجمن‌ها، مراکز در واقع توی استان‌ها و هم از طرف خود دبیرخانه جشنواره به هر شکلی که میدونه و باید انجام بشه، میتونه در واقع یک هویت دوباره‌ای رو برای تئاتر استانهای ما، هویتی که داره، میتونه یک توجه و یک انگیزه درست و درمونی رو ایجاد بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از ادامه این حرف در مورد تئاتر مناطق، احیای جشنواره تئاتر مناطق هم حرف بسیار بسیار مهمیه. سال گذشته اگه خاطرت باشه نادر برهانی مرند واقعا قصد داشت این اتفاق بیفته ولی نشد. آقای مسافر اومد روی خط ما. امید من با تو خدافظی می‌کنم، خواهش می‌کنم حالا صحبت‌های آقای مسافر آستانه از طریق در واقع موج رادیو نمایش بشنو، برای اینکه ما یه مهمان دیگه هم در کنارمون هستش که بعد با ایشون هم صحبت بکنیم. امید خیلی متشکرم ازت.
خیلی متشکرم از شما، درود بر شما. خب آقای مسافر آستانه به جمع پیوستن و بعد از شنیدن بخش بعدی با ایشون همراه خواهیم شد.
بینه کروشه. سلام، این قسمت از بینه کروشه هم مثل چند قسمت قبلی اون به معرفی موج‌ها و مکاتب سینمایی که بر سینمای جهان تاثیرگذار بوده اختصاص پیدا کرده. موج نوع سینمای ژاپن موضوع این قسمت هست که به نوبر باگو شناخته میشه. اگرچه فیلمسازان موج نوع سینمای ژاپن کار خودشون رو از استودیوها آغاز میکنن و بسیاری از کارهای اولیه‌شون به صورت سینماسکوپ فیلم برداری میشه، اما سرانجام این کارگردانهای جوان از استودیوها فاصله میگیرن و برای خودشون کمپانیهای مستقلی رو به راه میاندازن. این جنبش در سینمای ژاپن از اواخر دهه 1950 آغاز میشه و تا دهه 1970 ادامه پیدا میکنه. جنبش موج نوع سینمای ژاپن برخلاف موج نوع فرانسه از استودیوها آغاز میشه. هرچند فیلمسازان این جنبش دیدگاه‌های مشابه فیلمسازان فرانسوی داشتند و یا در پی قاعده شکنی از سرمشق‌های سینمایی بودند، اما اونها کارشون رو از استودیوها آغاز می‌کنند. فیلمسازان جنبش موجنای ژاپن بیشتر به سوال انگیز کردن، تحلیل کردن، نقد کردن و ویران کردن قراردادهای اجتماعی می‌پرداختند. یکی از برجسته‌ترین فیلمسازان موجنای سینمای ژاپن ناگیسا اوشیما نام داره. او از جمله فیلمسازانی بوده که هم نظریه پردازی می‌کرده و هم فیلم می‌ساخته و فیلم‌هاش هم بازتاب تئوری‌هاش بودند. از جمله کارگردان‌های موج نوع سینمای ژاپن می‌تونیم به هیروشی تاشیگاها، سوسومو هایی، ماساشیرو شینودا یا سوزو ماسومورا و سایجون سوزوکی اشاره بکنیم. ممنون که شنونده این بخش بودین.
ده و 21 دقیقه گفتگو رو پی میگیریم با جناب آقای باقر سروش، نویسنده و کارگردان تئاتر. آقای سروش سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم سرک خانم.
درود بر شما. آقای جعفری با شما گفتگو میکنم.
با آقا جان سلام، من علی جعفری هم خوبیم.
متشکرم
آقا ارادت، صبحتون بخیر. آقای سروش، ما حالا تا ساعت 10 آقای مسافر آستانه همراه ما بود، بعدش که تلفن گرفتیم داشت میشنید، تلفن قطع شد، هی داریم تلاش میکنیم که در واقع به محض اینکه در دسترس قرار بگیرم بیاریمشون رو خط. آقای سروش، الان 11 تیر ماه با صدور احکام اعضای شورای سیاست‌گذاری و دبیر جشنواره، یه جورایی جشنواره 39 بین المللی تئاتر فجر کار خودشو آغاز کرده. حالا بعد منتظر بشیم ببینیم که دبیرخانه جشنواره چگونه شکل میگیره، فراخوان چگونه منتشر میشه و قرار چه اتفاقاتی بیفته. به من بفرمایید که شما در رابطه با این در واقع معرفی و بعد برنامه‌ای که قرار است در جشنواره 39 تئاتر فجر اتفاق بیفته، چه دیدگاه و نقطه نظری دارید؟ آقای مسافر آستانه هم در ضمن ظاهرا آمدن. آقای مسافر صدای منو میشنوی؟
بله بله، صداتو دارم.
آقا مخلصیم. اون سمت خط باقر سروش الان میخواد صحبت بکنه درباره جشنواره امید طاهری. خیلی کوتاه، شاید شما نشنیده باشین، فقط در یه دقیقه بگم نگاهش این بود که حتما باید در ترکیب داوری در واقع تغییراتی ایجاد بشه، منتقدا در واقع به نوعی بتونن نگاه مستقل خودشون رو به عنوان داور عرضه بکنن و احیای جشنواره مناطق برای توجه بیشتر به تئاتر استان‌ها. این صحبت‌های امید طاهری بود. حالا آقای باقر سروش میخوان دیدگاه خودشون رو مطرح بکنن. آقای سروش بفرمایید.
بله، منم سلام میکنم خدمت های مسافر آستانه. پیش را پیش بگم که وضعیت خیلی پیچیده ایه، چون که به واسطه کرونا همه چیز به هم ریخته و حقیقتا نمیشه خیلی واضح در مورد برنامه‌ای که دبیرها دارن پیشبینی اتفاق بیفته. اما شروع ترکیب در واقع چیزی که معرفی شده توسط اداره ارشاد، آدم هایی که در واقع ساختمان اصلی هستن به جز دبیر، به نظر میاد خیلی ارتباطی با تئاتر امروز ندارن، یعنی به لحاظ نسلی حداقل ارتباطی ندارن. خدای مسافر میدونم که همیشه مرتبط بوده با تئاتر امروز و این مشکلی من نمیبینم، اما بقیه اعضا نه، به نظر میاد مثلا اون نهاد بالا بودتر وقتی که میاد در مورد تئاتر حرف میزنه همون گزینه‌های قدیمی رو انگار فقط میشناسه. از این پس بگذریم، تئاتر فجر امسال اگر برگزار بشه میتونه تئاتر فجر ویژه‌ای باشه، چرا که در این سالهای اخیر که تئاتر خصوصی اومده و تولیداتی که تئاتر خصوصی اتفاق افتاده، تئاتر فجر رو بیرمق کرده، یعنی اون جایگاه کاریزماتیکش رو به نظر من ازش گرفته بود، خیلی عصبیش بود برای تئاتریاش در فجر بودن یا نبودن، یعنی مثل سالهای گذشته نبود و در این سالها میبینیم مثلا فجر تأثیری روی تئاتر بدنه یا تئاتر حرفه‌ای نداره، یه سرمونی یا آینه میاد اتفاق میفته و میره. اما امسال با وجودی که سجره عمد اتفاق داره نمیفته، یعنی اون نهاد خصوصی وارد نشده، سالن‌های خصوصی تعطیله، شاید فجر امسال بتونه دوباره واجد اون جایگاه قبلیش بشه، یعنی ما منتظر اجراهای تاریخ مصرف شده نباشیم، یعنی بار دیگه اجراهای جدید ببینیم، نیروهای جدید ببینیم و حالا ببینیم در نبود تئاتر اقتصادی احتمالا اتفاقای جالب تری میفته و دوباره تئاتر به همون حالت اولیه و جذاب خودش که بچه ها برای تئاتر کار میکردن. این گوی میدان آیا کسی هست الان در پشتی خونه هاش یا توی خلوت هاش به تئاتر فکر کنه یا نه، یا همیشه باید پول باشه که اینا رو بیاره وسط؟ به نظرم اگر جناب مسافر آستانه و تیم انتخابی که دورش خواهد بود روی این چیزها وایسته، یک تئاتر متفاوتی رو پیش بینی بکنن برای فجر امسال، چون اونجوری که معلومه این کرونا همچنان وجود داره و با این سازوکار میشه این کارهای متفاوتی کرد.
بسیار خوب، آقای سروش دو تا در واقع نقطه نظر داشتن، یکیش حالا به نوعی با آقای مسافر آستانه مربوط نمیشه، اعضای کیفیت در واقع انتخاب اعضای شورای سیاست گذاری است. من برای شنونده‌ها به سرعت بگم، آقای هوشنگ توکلی، سرکار خانم مریم معترف، آقای ایرج راد، آقای حسین مسافر آستانه، آقای حسینی معاون امور هنری، آقای قادر آشنا مدیر کل هنر نمایشی به عنوان رئیس جشنواره، و البته آقای دکتر برزین زرقامی که مدیر عامل سازمان زیباسازی هستن. ما هرچی توی آیین‌نامه نگاه کردیم که ببینیم چگونه با چه استدلالی آقای زرقامی وارد در واقع شورای سیاست گذاری شدن، هیچی پیدا نکردیم، چون ایشون نه هنرمند شناخته شده‌ای هستن، مسئولیت دولتی داشتن همواره، حالا به حال الان حکم خورده شدن اعضای شورای سیاست گذاری. این خیلی شاید به آقای مسافر مربوط نباشه، اما اون بخش این که امسال در رابطه با تاثیرگذاری جشنواره آقای مسافر چه برنامه‌ای دارن، آقای مسافر بفرمایید.
من خدمت آقای سروش سلام عرض می‌کنم. صدا منو دارید؟
بله 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 کامل.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای سروش و تشکر از اینکه مصاحبت شو ارائه دادن. برنامه‌هایی که باید تو این دوره بشه متضمن زمان هست، یعنی اینکه باید ببینیم در چه وضعیتی قرار خواهیم گرفت اون موقع. یه بخش زیادی از برنامه ها تحت تاثیر تصمیماتی است که اقتصاد کرونا خواهد گرفت.
بله.
ولی به هر حال ما تو این شرایط خاصی که الان قرار گرفتیم کشورهای متفاوتی خواهیم داشت.
درست.
از نظر شکل برگزاری عرض میکنم، هم آثاری که بخواد شرکت بکنن، چون آثاری که تولید نشدن تا از بین که نشدن و در واقع باید یه فکری بکنیم ببینیم بعد از این جریان چجوری، چون اگر وضعیت عادی بشه قطعا برنامه زیاد طور دیگه ایست، ولی اگر وضعیت عادی نشه باز هم میشود منطبق بر شرایط در واقع با ایده های نو برخورد بکنیم و تئاتر رو همچنان داشته باشیم، چون نمیتونیم بگیم که چون کرونا هست پس تئاتر تعطیل. درست. زندگی جریان داره، همونجور که عرض کردم در شرایط سخت جریان داره، ولی تئاتر هم در شرایط سخت میتونه برایت خودش ادامه بده. این شاید اینی کردن که قطعا ما دیگه روال سابق رو نخواهیم داشت.
مصطفی رو ندارم.
آیه سروش صدای آقای مسافر شما نمیشنوید؟ آقای سروش؟
من صداتون رو ندارم.
خب الان دوستان میگم که در واقع تلفن رو اصلاح بکنن. آقای مسافر بفرمین شما.
بله، عرض میکردم که ما شرایط نوعی رو باید طراحی بکنیم که این فکرهایی کردیم براش، ولی این که چقدر از اینها اجرا خواهد شد چقدر اجرا خواهد نشد همونجور که عرض کردم بستگی به شرایطی داره که باش مواجه خواهیم شد. ما برای آثاری که باید تو جشنواره بیان یه فکری باید بکنیم، یه بخشیشو قطعاً منوط میکنیم به تولید آثار برای جشنواره، اون چیزی که در گذشته های دور وجود داشته و ما به شدت مخالفش بودیم که تبدیل کردیم به این که بدنه اجرایی تئاتر از بدنه جشنواره جدا نیست. الان هم همین رو عرض میکنم، ما جشنواره ما جدایی از تئاتر ما نمیتونه باشه و تئاتر ما جدا از جشنواره ما نمیتونه باشه.
درست.
اینا یک پیوستگی خاصی با هم دارن که هر دو روی همدیگه تاثیر میذارن، هم جشنواره در واقع تأثیر گذار هست روی جریان عمومی تئاتر، هم جریان عمومی تئاتر یه تأثیر متقابلی داره و گذاری جشنواره خواهد داشت. به هر حال ما سه نشستای متعددی رو که علاوه بر شورای سیاست گذاری با جامعه تئاتری خواهیم داشت، برنامه‌های مدون رو ارائه خواهیم داد، فراخوان رو که اعلام بکنیم، گرچه فراخوان هم ممکنه باز هم دستخوش تغییرات قرار بگیره، ولی با وجود این وضعیت ما ما ارتباطمون رو با بدنه ساعتی کشور، با اساتید ساعتی کشور، با جوانترهای ساعتی کشور که خیلی اکتیو و فعال هستن توی زمینه